بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. دوستان عزیزی که برنامه مرواریدهای ساختگی رو پی گرفتن میدانن که ما ابتدا درباره زمینه ها، انگیزه ها و عرصه های حدیث سازی نکاتی رو عرض کردیم و بعد به موضوع نقد اونها پرداختیم که چگونه می توانیم این احادیث درست رو از نادرست بازشناسی کنیم و تشخیص بدیم. گونه های نقد رو شمردیم، پیشینه نقد رو اشاره‌ای داشتیم و رسیدیم به این که برای نقد محتوایی و درونی حدیث ما نیازمند معیارهایی محکم و کارآمد هستیم. اولین این معیارها قرآن کریم بود که عرض کردیم بر همه آموزه های دیگر دینی سیطره داره و هیچ قسمت از دین نمیتواند با آنچه که قرآن میفرماید مخالف و معارض باشد و از جمله حدیث. و عرض کردیم که ائمه علیهم السلام خودشون نسبت به این نکته هشدار دادن که هیچ سخنی مخالف قرآن رو اگر به ما منسوب شد نپذیرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه ائمه علیهم السلام این گونه بودند که هیچ سخنی رو منسوب به خودشون نمیپذیرفتند اگر مخالف قرآن بود. بحثی که در اینجا مونده و در برنامه گذشته عرض کردیم که این برنامه باید به اون بپردازیم، گستره کاربرد معیار قرآن هست. یعنی معیار قرآن تا کجا میتواند و تا چه دست احادیثی رو کنار بگذاره. به عبارت دیگه اگر ما دقت بکنیم به احادیثی که در این باره رسیده، برخی از اونها فرمودند که حدیث مخالف قرآن رو نپذیرید. ائمه فرمودند آنچه رو که به ما منسوب کردند و مخالف قرآن بود نپذیرید. برخی از احادیث این دسته می‌فرمایند که آنچه را که موافق نبود نپذیرید. به عبارت دیگه آیا ما تنها احادیثی که مخالفت دارند باید کنار بگذاریم یا هر حدیثی که موافق نبود؟ برای اینکه ترسیم بکنیم آیا این دوتا با هم متفاوتن یا متوافقن، یک مفهوم رو دارن میگن یا دو مفهوم رو میگن، این رو میخوام توجه بدم که میتوان حدیثی را یافت که موضوع اون حدیث به طور تفصیلی و روشن در قرآن مطرح نشده. مثلا فرض کنید تعداد رکعات نماز مغرب، مثلا چگونگی سجود و رکوع در نمازهای واجب، خب ذکرشون، شکلشون، حتی ممکنه تقدم و تأخرشون. خب حالا ما در اینجا اگر حدیثی آمد که اون موضوعش دقیقاً در قرآن نیست، این در واقع نه موافق است و نه مخالف. حالا سخن بر سر این است، اگر حدیثی مخالف بود از حجیت میفته یا همین که در قرآن چیزی برای موافقت این نیافتیم اون حدیث حجیت نداره. خب میخوایم ببینیم اگر این رو ملتزم بشیم چه نتیجه میده و اون حالت رو اگر قبول کنیم چه نتیجه میده. اگر ملتزم بشیم به این که حدیثی که موافق قرآن نبود حجیت نداره، معناش این میشه مقدار و تعداد زیادی از احادیث رو باید کنار بگذاریم، چون بسیاری از احادیث در جایی صادر شدند که قرآن به طور کلی و به صورت سربسته درباره اونها مطالب سخن گفته و تفصیل و تبیینش رو به اهل بیت علیهم السلام واگذار کرده، به پیامبر واگذار کرده. اگه گفتیم باید هر حدیثی دونه به دونه عیناً اون مفهومش در قرآن اومده باشه، نتیجهش این میشه خیلی از احادیث خارج میشن. شاید کسی بگه خب خیلی خوب، خیلی از احادیث رو ما کنار میذاریم، چه التزامی داریم؟ خب اینجا ما این بحث رو عرض میکنیم که اگر حدیثی مخالف قرآن بود از حجیت بیرون، حدیثی هم نه موافق بود نه مخالف از حجیت بیرون، فقط یه دسته احادیثی میمونه که عیناً موضوعش در قرآن اومده باشه، خب سوالمون اینه اون حدیث به چه درد ما میخوره؟ اگه عیناً اون موضوع در قرآن باشه، باید هر حدیثی عین همون حکم و موضوعش تو قرآن باشه تا اون رو ما قبول بکنیم و احادیث غیر از اینم کنار بذاریم. اصلا شما بگید حدیث به درد ما نمیخوره. اونجایی که موافق قرآنه که خود قرآن هست، اونجایی هم که مخالفه و موافق نیست کلن از حجیت بیرون. خب او وقت این با خود قرآن مخالف میشه. قرآن در چند جا فرموده که آنچه که پیامبر برای شما آورده بگیرید، از آنچه نهی میکنه دست بکشید. با حدیث خود پیامبر مخالفت داره که من قرآن رو میگذارم به عنوان ثقل اکبر و اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان ثقل کبیر. اکبر و کبیر در واقع یعنی قرآن و اهل بیت علیهم السلام. خب اهل بیت یعنی چی؟ یعنی فرمایش ها، عمل ها، رفتار ها، گفتار های ایشون، احادیث ایشون. پس اگر ما ملتزم به همچین نتیجه‌ای بشیم، ملتزم به همچین مبنایی بشیم، کلن حجیت حدیث رو کنار گذاشتیم. در صورتی که اگر به مبنای دوم ما گردن بنهیم و بپذیریم که مقصود از موافق نبودن همون مخالف بودنه، تو عرفم میگن فلانی به من موافق نیست، در اکثر موارد منظورشونه که مخالفه. این در رأی های مجلس و رأی گیری و اینا هست که مخالف موافق ممتنع داریم. در عرف مردم وقتی میگن موافق نیست یعنی مخالفه. پس مقصود از روایات که میگه موافق قرآن نباشد یعنی مخالف قرآن باشد، تا ما بتونیم یه دسته احادیث رو نگه داریم در این وسط و دچار ناهماهنگی درونی در دین نشیم. از یه جا قرآن بگه از ائمه، از اهل بیت، از پیامبر بگیرید، اینها پاکن، اینها معصومن، اینها مخالف خدا چیزی نمیگن، از اون طرف بیایم بگیم هر حدیثی که مضمونش در قرآن نبود کلن از حجیت بیرونه. پس ما در واقع قرآن رو در جایی به کار میبریم که موضوع موافقت و مخالفت بتونه تحقق بیابه. یعنی یه موضوعی تو حدیث باشه، یه موضوعی هم تو قرآن باشه، اینا یه موضوع باشن، و وقتی یه دفعه ببینیم قرآن این حکم رو داده، اون حدیث مخالف اون حکم رو داده، اون حدیث رو میذاریم کنار. حالا یه نکته اینجا ما باید عرض بکنیم و اون اینه که همانطور که گفتیم عرفاً مخالفت قرآن با موافقت نداشتن یه مفهومه، چون ما باید در احادیث مفهوم عرفی رو ببینیم دیگه، خود مخالفت با قرآن هم باید ببینیم تو عرف یعنی چی. به عبارت دیگه آیا مخالفتی مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، این هم مخالفت محسوب میشه یا نه؟ من مثال میزنم. اگه یه پدری به فرزندش بگه برید نونوایی نون بگیرید، بعد 5 دقیقه بگه که مثلا نون لواش نگیرید، خب اونجا که گفت نون بگیر مطلق، اینجا که گفت نون لواش نگیر مقید، آیا این دوتا رو عرف با هم معارض میبینه؟ فوری پسر یا اون فرزندش برمیگرده میگه که شما الان گفتی نون بگیر، حالا میگی نون نگیر؟ نه، عرف میفهمه اون نون بگیر به وسیله این نون لواش نگیر مقید میشه. اون نون بگیر، نون لواش نگیر، مجموعش این میشه نون سنگک بگیر، نون بربری بگیر، نونهای آماده جدید بگیر و هر نون دیگه، فقط مثلا فلان نون رو نگیر. اینو عرف مخالفت نمیگه. حالا در بین حدیث و قرآنم اگر یه همچین نسبتی برقرار شد، مثلا آیه فرمود حل الله البیع و حرم الربا، اواخر سوره بقره آیه 275 بخشی از آیه، خداوند خرید و فروش رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده. بعد یه حدیث اومد فرمود لیس بین الرجل و ولده ربا، یه بابایی با یه بچهش که همه از یه جا درآمد دارن، مثلا پسر اصلا دستش تو جیب پدره، تو خونه پدر زندگی میکنه، این پدر و پسر بینشون ربا نیست، عرف نمیفهمه این حدیث مخالف قرآنه. بگه ها، آیه قرآن ربا رو حرام کرده، این ربا رو حلال کرده. این یک مورد جزئی به خاطر یک حکمت بیرون آمده، این اونو قید میزنه. هر کجا که عرف فهمید که این حدیث و این آیه قرآن خیلی با هم مخالفتی ندارن، خیلی ساده تخالف ابتدایی و ظاهریشون حل میشه، حالا یا مخصص بود یا مقید بود، اینها رو مشکلی در جمعشون نداشت، اینم نمیگن مخالف. پس دو تا ما مفهوم عرفی رو اینجا باید در نظر بگیریم. یکی این که حدیثی که واقعا مخالف قرآن از حجیت میفته، نه اینکه نه مخالف نه موافقه، اصلا موضوعش مطرح نشده. دوم این که هر حدیثی که مخالفتش پابرجاست، با یه ذره فکر کردن، با یه ذره کنار هم گذاشتن حدیث آیه جمع نشه، منظور مخالفت ماندگار هست. این مخالفت ها حدیث رو از حجیت می اندازه. البته دانشمندان علم اصول و فقه موردی رو هم ترسیم کردن که همین مخالفت های جزئی رو در واقع برای حجیت حدیث کارآمد دیدن و اون جایی که دو تا حدیث با هم معارض هستن، و وقت یکیشون حتی مخالفت ابتدایی و ظاهری و ساده هم با قرآن نداره، ولی یکی دیگه ممکنه موجب تخصیصی و تغییری در قرآن بشه. اونجا گفتن بین این دوتا حدیث اون حدیثه که خیلی موافقتش روشنه و کوچکترین مخالفت حتی مخالفت ابتدایی هم نداره مقدم میشه به اون یکی حدیث، که این یه بحث تخصصی و در فقه و اصول هست و خیلی نیازمند تبسیط و گسترده تر کردنش در این بحث نیستیم. در همین احادیثی که برخیشون مخالفت دارن، برخیشون موافقت دارن، عدم موافقت دارن، یعنی قرآن رو به عنوان یک معیار مطرح کردن، در برخی از این احادیث معیار دیگه‌ای هم بیان شده. معیار دوم برای نقد محتوای حدیث سنت هست. ما این رو اول تعریف بکنیم یعنی چی، و بعد ببینیم آیا از دید خود اهل بیت علیهم السلام این معتبر است، و بعد گستره و دامنه کاربرد این رو مشخص بکنیم. ما مقصودمون از سنت در اینجا اینه که پیامبر اسلام و جانشینان برحقشون نزدیک به 3 قرن میون مردم زندگی کردن. خب این معصومان علیهم السلام گفتارهای متعدد و رفتارهای فراوانی از اونها گزارش شده. خیلی راویای متعدد ما داریم که گفتار و کردار پیامبر اکرم و جانشینان برحقشون علیهم السلام رو نقل کردن. به گونه که این تعداد نقلها و توافق ضمنی و محتوایی همه اونها روی یه موضوع خاص به آدم این اطمینان رو میده که فلان مطلب دیگه حتما توسط ائمه علیهم السلام گفته شده یا به انجام رسیده. مثلا میدانیم که پیامبر اکرم و همه ائمه علیهم السلام نمازشون رو سر وقت میخوندن. میدانیم که ائمه علیهم السلام به کسی دشنام و ناسزا و سخن ناروا نمیگفتن. میدانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام همه غیرت دینی داشتند، امر به معروف می‌کردند، نهی از منکر می‌کردند، تا سرحد امکان اونجاهایی که فرصت بود و اونجاهایی که خطر بزرگتری کیان اسلام و دین رو تهدید نمی‌کرد سخن خودشون رو بر زبان می‌آوردند. همه اینها رو ما به طور اجمالی می‌دونیم. خب این گفتارهای متوافق با هم که گاه با آیات قرآنم به هم پیوسته، هر گاه یک سنت قولی و فعلی پیامبر رو نقل بکنن، قاعدتاً میتونن مقبول همگان بشن. یعنی تمام مسلمانان اگر معتقد بشن راویای متعددی براشون نقل بکنن که پیامبر این کار رو انجام میدادن، دیگه هر گفتار و رفتار دیگری رو مخالف با اون نمیپذیرن. در زمان خود پیامبر که مسلم خیلی راحت میتونستن با خود پیامبر در میان بگذارن، اما امروز که خود پیامبر در میان ما نیست، ما با سخنان و رفتار به طور اطمینان آور نقل شده از ایشان می توانیم سخن دیگری رو اگر به ایشون منسوب میشه، رفتار دیگری رو که به ایشون منسوب میشه نقد بکنیم. فقط باید این درجه اطمینان ما در اینجا بالا باشه، طبق اون اصلی که در ابتدای معیار عرض کردیم که معیار باید چنان استوار باشه که هر آموزه دیگری مخالف خودش رو کنار بذاره، نه اینکه خودش دوباره سست بشه. باید بتواند هر آموزه دیگری رو کنار بگذاره. اگر ما نقل مطمئنی از پیامبر و ائمه علیهم السلام به طریقای متعدد داشتیم، این سنت دیگه میشه قابل اعتماد. یعنی این سنت به عنوان یه معیار در میاد، هر حدیث مخالف اینها در اومد، ما دیگه باید اون حدیث رو بذاریم کنار، نه اون سنت رو. این سنت از پیامبر در میگذره و شامل ائمه علیهم السلام هم میشه. چرا؟ به اعتبار حدیث ثقلین و برخی احادیث دیگر. چون پیامبر آل خودشون رو، خاندان خودشون رو همسنگ، همبر، همتراز خودشون اعلام کردند و همتراز قرآن، گفتن من اینها رو ودیعه میگذارم، میراث منن، میراثبر منن، اینا همسنگ قرآن هستند. و خود ائمه علیهم السلام هم سخنان و سیره و رفتار خودشون رو برگرفته از قرآن و سیره و سخنان پیامبر میدونن، اصلا خودشون رو گزارشگر سنت پیامبر میدونن. پس در نتیجه ما هرچه ائمه علیهم السلام بگن، به اعتبار اینکه از پیامبر در واقع گفته شده، برای ما اگر اطمینان کافی به صدورش پیدا کردیم، میتونه یه معیار بشه برای رد احادیث دیگر اگر مخالف با اونها بود. حالا دلایل اینکه ائمه علیهم السلام خودشان را گزارشگر سنت پیامبر میشناسن، معرفی میکنن، و اینکه چگونه معیار سنت عمل میکنه در نقد احادیث، در برنامه آینده بهش میپردازیم.